ساعت 22 به وقت ایران، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 مهر ماه برابر با 18 اکتبر 2014 میلادی. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما هستم با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا رأی اعتماد پارلمان عراق به نامزدهای وزارت دفاع و کشور را تبریک گفت. آقای کری گفت تعیین تکلیف این سمت‌های بسیار حساس در شرایط فعلی عراق گامی بزرگ است. سالم القبان وزیر کشور شیعه و معاون تشکل سیاسی نخست وزیر عراق است و خالد العبیدی وزیر دفاع سنی و از اهالی شهر موصل است. با تعیین تکلیف وزارت‌های دفاع و کشور در روز شنبه کابینه حیدر العبادی تکمیل می‌شود. سمیر مقبل وزیر دفاع لبنان همراه هیئتی از مقام‌های نظامی این کشور روز شنبه وارد تهران شد. او پس از ورود با حسین دهقان وزیر دفاع ایران دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سمیر مقبل که معاون نخست وزیر لبنانی است، با رئیس جمهوری، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران نیز دیدار و گفتگو می‌کند. وزیر دفاع لبنان در حالی به تهران رفته است که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اوایل مهر ماه در جریان سفرش به بیروت گفته بود که ایران تصمیم دارد هدیه‌ای به ارتش لبنان بدهد. نیروهای داعش اخیراً با ورود به شهر ارسال در جنوب لبنان در نزدیکی مرز سوریه با ارتش لبنان درگیر شدند. ترکیه و افغانستان توافقنامه همکاری‌های استراتژیک در زمین‌های امنیتی، بازسازی اقتصادی، روابط تجاری و سرمایه‌گذاری امضا کردند. این توافقنامه در جریان سفر یک روزه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به کابل در روز شنبه امضا شد. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با آقای اردوغان به ویژه به توافق ترکیه به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن افغانستان اشاره کرد. آقای اردوغان طی سفرش به کابل جاده ساخته شده با سرمایه گذاری ترکیه را نیز افتتاح کرد. این اولین بار در 60 سال گذشته بود که یک رئیس جمهوری ترکیه به افغانستان سفر می کرد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله خامنه‌ای روز شنبه در تهران در دیدار با کسانی که از آنها به عنوان علما و بزرگان زیدی یمن نام برده شده گفت ایران از مبارزات حوثی‌ها در یمن حمایت می کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای ولایتی که سمت دبیرکلی مجمع جهانی بیداری اسلامی را نیز بر عهده دارد، ضمن تاکید بر پیشینه روابط ایران با حوثی‌های یمن، درگیری‌های اخیر در این کشور را بخشی از بیداری اسلامی خواند و گفت که راه آزادی فلسطین از یمن می‌گذرد. آقای ولایتی ابراز امیدواری کرد که انصار الله یمن یا همان حوثی‌ها نقشی را که حزب الله در لبنان دارد در یمن ایفا کنند. ایران همواره تامهای یمن و عربستان سعودی را مبنی بر دخالت در امور داخلی یمن تکذیب کرده است. روز شنبه ده‌ها هزار نفر در لندن در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و کاهش هزینه‌های عمومی تظاهرات کردند. خبرگزاری‌ها شمار معترضان را حدود 80 هزار نفر ذکر کردند. دولت محافظه‌کار دیوید کامرون برای کاستن از کسری بودجه از افزایش حقوق‌ها خودداری می‌کند. اتحادیه کارکنان دولت که تظاهرات را ترتیب دادند میگویند در حالی که اقتصاد کشور رشد داشته و صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی سال جاری بریتانیا را 2% پیش بینی کرده، دولت از افزایش حقوق‌ها خودداری می‌کند. و با یافتن 9 جسد دیگر شمار کوهنوردان کشته شده در کولاک و سقوط بهمن در هیمالیا به 38 تن رسید. به گزارش اسوسییتد پرس به نقل از مقام‌های نپالی بیش از 300 نفر تاکنون در مسیرهای مختلف کوهستان نجات یافتند، اما ده‌ها نفر دیگر همچنان در آشیانه‌های دورافتاده پناه گرفته و منتظر کمک هستند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، اما بشنوید گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. گروه خلافت اسلامی چند جنگنده را به پرواز درآورد.
از نظر عملیاتی مگر اینکه بخواند عملیات کامیکازی انجام بدهند، هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارند.
احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری پس از بازجویی در دادگاه به قید کفالت آزاد شد.
به نامه برکناری آیت الله منتظری از کارنامه رهبری بود. گفته بودن که لاشه عکازی اتخاص تشویش اطفان عمومی. من جواب دادم.
مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت ارشاد از سوی مجلس شورای اسلامی تحت فشار است تا از اکران چند فیلم جلوگیری کند.
این نیروی تمامیت ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. گروه خلافت اسلامی یا داعش روز جمعه 3 جنگنده ای را که از ارتش سوریه به غنیمت گرفته بود به پرواز درآورد. به گزارش رویترز خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین که به گروه خلافت اسلامی پیوستند در حال آموزش اعضای این گروه برای استفاده از این جنگنده ها هستند. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولی‌زاده.
آسمان شهر حلب در سوریه روز جمعه شاهد پرواز 3 فروند جنگنده سوخو به وسیله نیروهای گروه خلافت اسلامی بود. نیروهای گروه خلافت اسلامی این 3 جنگنده را از پایگاه هوایی الجراح در شرق شهر حلب به پرواز درآوردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است میگوید این نخستین باری است که نیروهای خلافت اسلامی توانستند با جنگنده‌های سوخو پرواز کنند. این پروازها بین 5 تا 10 دقیقه انجام شده است. هنوز مشخص نیست که جنگنده‌ها به تسلیحات مجهز بودند یا اینکه خلبان‌ها قادر به هدایت جنگنده‌ها در مسافت‌های طولانی‌تری هستند یا خیر. در حال حاضر خلبانان ارتش عراق در دوران صدام حسین رئیس جمهوری اسبق عراق که به گروه خلافت اسلامی پیوستند پرواز و استفاده عملیاتی از این جنگنده ها را به شبه نظامیان خلافت اسلامی آموزش میدند. پیش از این نیروهای خلافت اسلامی چند بار با هواپیماهای میگ 21 و میگ 23 که از ارتش سوریه به غنیمت گرفتند در شمال حلب پرواز کرده و سپس به فرودگاه بازگشتند. ارتش آمریکا از وجود چنین پروازهای اظهار بی‌اطلاعی کرده است. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا درباره امکان عملیات هوایی گروه خلافت اسلامی با جنگنده‌های سوخو به رادیو فردا میگوید
تربیت خلبان وقت بسیار زیادی لازم داره و این هواپیماها به وسیله خلبانهای قدیم عراقی که در رژیم صدام بودند به پرواز در اومدن، ولی از نظر عملیاتی مگر اینکه بخوان عملیات کامیکازی انجام بدند هیچ شانسی برای مبارزه یا به طور کلی برای بمباران ندارن، برای اینکه حریم هوایی اونجا رو که هواپیماهای آمریکایی هستن براشون یک لقمه بسیار سبکی خواهد بود که این سه هواپیما رو ساقط بکنن. عملیات هوایی و استفاده از هواپیما فقط به پرواز درآوردنش مسئله نیست، ممکنه یک بار بتونن این کار رو انجام بدن، ولی این هواپیماها احتیاج به تعمیر و نگهداری داره، احتیاج به سلاح موشک و به طور کلی سوختگیری داره و عملیات بسیار پیچیده است. این رو ممکنه که برای مدت کوتاهی قادر به این کار باشن، یک بار دو بار، ولی بیش از اون امکان پذیر نیست و این کاری رو که داره داعش میکنه فقط یک اقدام سمبولیک است.
روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه از جامعه جهانی خواست از ارتش عراق برای مبارزه با گروه داعش حمایت کنند. همزمان ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز عملیاتی را برای بازپسگیری شهرهای تکریت، بیجی و رمادی آغاز کرد. خبرگزاری ملی عراق به نقل از یک منبع اطلاعاتی دولت عراق نوشته است در این حمله توانستند 2 تن از برجسته ترین رهبران داعش را بکشند. یکی از آنها حسین علی احمد فرمانده نیروهای داعش در بیجی بوده و دیگری رائد محمد عباس که فرماندهی نیروهای این گروه در تکریت را به عهده داشت. عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی نیز از پیروزی‌های به گفته او چشمگیر ارتش عراق در برابر داعش خبر داده است. ارتش عراق با همکاری نیروهای ائتلاف توانسته جاده تکریت بیجی را به تصرف خود درآورد و همچنین از 3 جهت به سوی شهر رمادی پیشروی کند. اما از میان این شهرها تصرف شهر بیجی برای دولت عراق بیشترین اهمیت را دارد، چرا که بزرگترین پالایشگاه فرآورده‌های نفتی عراق در این شهر قرار دارد. حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل جهان عرب درباره اهمیت تصرف پالایشگاه بیجی به رادیو فردا می‌گوید
برای مردم عراق و دولت عراق این پالایشگاه خیلی مهمه، چون که اگه نباشه تاثیر میذاره بر وضعیت فراورده های نفتی در داخل کشور عراق و هدفشون تضعیف منابع سوخت داعش و دولت اسلامی. چرا؟ چون که نیروهای داعش نیروهای کمی هستن که از طریق وسایل حمل و نقل سریع خودشون رو به تمام جبهه ها میرسونن. اگر این مواد سوختی از اونها گرفته بشه، در واقع وسایل حمل و نقل سریع اونها از اونها گرفته بشه و به همین خاطر داعش نمیتونه در آن واحد در همه جبهه ها نیرو داشته باشه.
آن سوتر از عراق نیز نیروهای داعش روز شنبه حمله شدیدی را به سمت شرق کوبانی آغاز کردند که با مقاومت کردهای مدافع شهر کوبانی این حمله دفع شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بانک جهانی در گزارشی در اوایل ماه جاری میلادی با اشاره به بهبود چشمانداز اقتصادی ایران به مسائلی از قبیل افزایش بیکاری و خصوصاً مهاجرت سالانه 150 هزار جوان ایرانی به خارج از کشور پرداخته. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا ابتدا دیدگاه او را درباره این گزارش پرسیده.
ایران یکی از کشورهایی است که سالهای سال مبتلا به این خونریزی مغزی است و نخبگان خودش از دست میده. سالها معادل چندین ده میلیارد دلار ارزیابی شده، حتی بالای 100 میلیارد دلار از طریق فرار مغزها و این رقم 150 هزار تا رقم محتاطانه، چون این رقم تا 200 هزار تا بیان شده از طریق محافل مختلف. 180 هزار تا محافل ایرانی هم این رو تایید کرد. به این ترتیب که مسائل بسیار بسیار جدی است و در واقع با از دست دادن این نیروی عمدتاً جوان و فعال و ذی‌صلاح، ایران آینده خودش از دست میده.
یکی از محورهای دیگه گزارش بانک جهانی افزایش میزان بیکاری در ایران و اینکه این روند سیر صعودی داره. آمارهای رسمی میزان بیکاری رو بیش از 10% برآورد کردن، ولی منابع غیر رسمی اونو بسی بیشتر میدونن. چقدر هست آمار بیکاری آقای منصور؟
ملاحظه بفرمایید، وقتی دولت آقای روحانی کار رو به دست گرفت، ارزیابی من این بود که رقم بیکاری 22 تا 23% منتها آقای روحانی صلاح دید که همون رقمی که آقای احمدی نژاد ساز کرده بود اون رو اعلام بکنه، 12.5% اعلام کرده. همین دو سه روز پیش مرکز آمار ایران رقم 9.5% رو برای بیکاری اعلام کرد که واقعا جای تأسف، برای اینکه نشون میده که وقتی هنوز هیچ کدام از اقدامات ذکر شده تعریف شده در اون بسته خروج غیر تورمی از رکود رو هنوز در دست اجرا نگرفته، ظاهرا به نتیجه های معجزه آسا رسیدن. از یک سو اعلام کردن که تورم مهار کردن، از سوی دیگر اعلام کردن که از رکود بیرون آمدن. به این در واقع توسل به سیاست های دوران آقای احمدی نژاد و توسل به دروغ است در برابر اقدامات جدی که باید انجام بگیره.
اینکه گفته میشه، یعنی بانک جهانی اشاره کرده منابع غیر رسمی نرخ کلی بیکاری را حدود 20% برآورد کردن، این آیا درسته؟
ببینین، منابع غیر رسمی اینا اصطلاحات گنگی هستند. محاسبه ای که بر مبنای داده های جمعیتی و ارقام آماری مستند جمهوری اسلامی که طی 20 سال گذشته را از بکنم، سالانه به طور متوسط در حدود 500 هزار 600 هزار شغل ایجاد کرده، در حالی که خیلی از سالها وارد شوندگان به بازار کار از رقم 1 میلیون تجاوز میکردند. به این ترتیب بیکاری در حال افزایش بود. از سوی دیگر در دوره احمدی نژاد در سالهای اخیر با رکودی که همه جور فرا گرفت و کارخانجات یکی پس از دیگری به ورشکستگی و تعطیل کشانده شدند و به گفته رسمی دولت 670 هزار واحد صنعتی تعطیل شدند، طبیعی است که به رقم بیکاری افزوده شد. همین هفته گذشته وزیر اقتصاد و وزیر کار هر دو در جاهای مختلف اعلام کردند که نگران ورود 4.5 تا 5 میلیون جوان تازه کار تازه نفس از طریق فارغ‌التحصیلان دانشگاه به بازار کار هستند که بیکاری رو به 8 میلیون نفر میرسونه، چون در حال حاضر دولت در رقم 2.5 میلیون رو اعلام کرده است.
یکی از محورهای دیگه گزارش بانک جهانی افزایش جمعیتی که در خط فقر یا در معرض خط فقر قرار دادن و مقایسه کرده که در سال 2010 تنها 0.7% جمعیت، اما اینک حدود 4.5 میلیون تن برآورد شده که در لبه خط فقر قرار دارن.
در این زمینه مسئولان ایران طی سالهای گذشته بازی‌های مختلف کردند. در دوره آقای احمدی نژاد حتی به طور رسمی مفهوم خط فقر رو انکار کردند، در چه آماری هم منتشر نکردند. بعد از سوی مقامات مختلف مسئولان و نمایندگان ارقام خیلی بزرگی نظیر 10-15 میلیون نفر زیر خط فقر عنوان شده، در نتیجه آمار درستابی وجود نداره. این مسئله است دینامیک باش توجه کرده. اقتصادی که نرخ تورم در اونجا در حدود 43% اعلام شده، اخیراً گفتن که این رو تقلیل دادن به 25-26%، خب رقم بسیار بسیار بزرگیه. در نتیجه این مسئله رو باید روز به روز و هفته به هفته نگریست و تعقیب کرد. قدر مسلم این است که آمار کسانی که زیر خط فقر قرار دارن بسیار بسیار گسترده است.
توضیحات حسن منصور اقتصاددان مقیم بریتانیا رو میشنیدید.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
خبرگزاری کار ایران ایلنا روز شنبه گزارش داد سندی در اختیار دارد که نشان می‌دهد سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی با اینکه می‌دانسته حساب‌های بانکی بابک زنجانی در خارج از کشور مشمول تحریم شده‌اند، دستور واگذاری 138 شرکت این سازمان را به آقای زنجانی صادر کرده. پیش از این سعید مرتضوی واگذاری این شرکت‌ها به بابک زنجانی را تکذیب کرده بود. بیشتر بشنویم در این باره از رضا ولی‌زاده.
ماجرا از آنجا آغاز می شود که بابک زنجانی دوم بهمن ماه سال 1391 در نامه‌ای به سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی می خواهد تا بر اساس تفاهم نامه‌ای که یک ماه پیشتر از آن امضا کردند یا 138 شرکت از شرکت‌های زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی را به او واگذار کند یا 442 میلیارد ینی را که به او داده است پس بدهد. خبرگزاری ایلنا نوشته است که سعید مرتضوی هم در حاشیه نامه بابک زنجانی دستور اجرای تفاهم نامه و واگذاری شرکت‌ها را خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌کند. این در حالی است که بانک مسکن 19 روز پیشتر سعید مرتضوی را از طریق نامه‌نگاری‌های متعدد مطلع می‌کند که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم شدند و بابک زنجانی هیچ پولی بابت در اختیار گرفتن 138 شرکت تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است. اما با این حال سعید مرتضوی دستور واگذاری 138 شرکت وابسته به سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را صادر می‌کند و 5 فقره چک تضمینی به مبلغ 442 میلیارد ین ژاپن معادل 4 میلیون یورو را هم به او باز می‌گرداند. خبرگزاری ایلنا نوشته است واگذاری این چک‌ها به بابک زنجانی در حالی بوده که حواله ارزی ارائه شده از سوی آقای زنجانی برای خرید شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی به دلیل وجود نام او در فهرست تحریم‌ها قابل برداشت نبوده است. در همین زمینه حسین دهتشتی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی روز 12 شهریور سعید مرتضوی را به دادن 5 فقره چک به مبلغ 400 میلیارد ین ژاپن به بابک زنجانی متهم و تهدید کرده بود که اگر آقای مرتضوی این اقدام را تکذیب کند، او شماره و تاریخ صدور چک‌ها را اعلام خواهد کرد. سعید مرتضوی بارها واگذاری 138 شرکت سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی را تکذیب کرده است.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
خبردار شدیم از یه اسید پاشی هایی که بره تو اصفهان و شهرهای دیگه داره انجام میشه. توسط امام جمعه ها خواستن با بی‌حجابی با بدحجابی برخورد بکنن و این طرح جدیدیه که خودش تو پایگاه‌های بسیج دارن انجام میدن. انصار حزب الله رو مسئول کردن که برن اسید پاشی کنن و این وحشت بندازن بین زنها. این یک طرح بسیار زشتیه که دارن انجام میدن.
شرمتون باد. بیاین به خاطر یک پوشش روی سر اسید تو صورت جوانای مردم، دخترای مردم بریزید. فکر میکنین تمام مردم مثل خودتون بددل و بدچشم هستن؟ کاپر همه را به پیش خود پندارد. بله. چرا این کار میکنید؟ چرا اسید تو صورت جوانای مردم میپاشید؟ به خاطر حجاب. البته شما از جای دیگه تغذیه میشید. تقصیر ندارید.
این طرحی رو که نمایندگان ضد مردمی برای مبارزه با بدحجابی پیشنهاد کردن، میخواستم بگم این طرحی است که درآمد مامورین نیروی انتظامی به خصوص مامورین راهنمایی رانندگی رو بیشتر میکنه و از هیچ چیزی جلوگیری نمیکنه. مطمئن باشید خانم های ایرانی مبارزتر از این حرف ها هستن. فقط یک سوپرمارکتی باز میشه برای مامورین که به عناوین مختلف جلوی ماشینا رو بگیرن و جریمه نقدی بگیرن از مردم.
از ریاست قوه قضاییه تقاضا میکنم بالاخره پاسخ این مردم رو بدن. آقای احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اظهاراتی کردن و نواری آوردن راجع به فساد و عرض کنم گاوبندی هایی که یکی از لاریجانی ها دارن. بالاخره این یا اتهام یا واقعیت. اگر اتهام، علیه اتهام زننده چه کردن؟ و اگر واقعیته، با این فردی که میخواد گاوبندی کنه به اصطلاح و دور بزنه مقررات قانون رو، با اون چه میکنن؟ اگر واقعا ریگی در کفش کسی نیست چرا پاسخ نمیدید؟
جناب یزید بستامی میفرمایند بگو با کیان زیستی تا بگویمت کیستی. جناب آقای خامنه ای، شما و هم‌لباسیاتون بیش از 3 دهه به غیر از رفت و آمد و معامله و مراوضه با گروه های تروریستی هیچ کسی دیگه به دیدارتون نیومده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
احمد منتظری، فرزند آیت الله حسین علی منتظری، پس از احضارش از سوی دادگاه روز شنبه با حضور در شعبه 4 دادگاه انقلاب و بازجویی کتبی از او به قید کفالت به خانه بازگشت. جواد کوروشی در آغاز گفتگوی با احمد منتظری در قم از او دلیل احضارش به دادگاه را پرسیده.
در مراسم سالگرد آیت الله منتظری که سال گذشته در نجف آباد برگزار شده بود و اون از سخنرانی آقای امام‌بهجون باقری جلوگیری شد، اون جلسه سوء پاسخ تشکیل شده. در دوام جلسه مطالبی راجع به صدور نامه 6168 که نامه برکناری آیت الله منتظری از کارنامه رهبری بود، گفته بودن که اون اسمش گذاشته بودن که لاشه عکازی اتخاص تشویش از خان عمومی. من جواب دادم و با کفالت اومدم نزد.
این نامه محتواش چی بود که به عنوان نشر عکازی مطرح شده بود؟
ببینید، این نامه در واقع نامه برکناری آیت الله منتظری است با مضامین خیلی تندی هست، ولی این نامه بنا بر اون چه امام خمینی در وصیت‌نامه خودشون گفتن هیچ سندیتی نداره، چون ایشون در پایان وصیت‌نامه گفتن در زمان حیات من به من نسبت‌های ناروا داده می‌شد، ممکنه بعد از مرگم این نسبت‌های ناروا ادامه پیدا کنه، هیچ چیزی به من نسبت داده نشه، قبول نکنید از طرف من باشه، مگر این که با خط و امضای من باشه، به تایید کارشناسان یا این که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شده باشه. و این نامه 6-1 یعنی نامه برکناری آیت الله منتظری به تصدیق کارشناسان خط و امضای ایشون نیست و از صدا و سیما هم پخش نشد در زمان حیات ایشون.
خب حالا ادامه این احضار و بازجویی چه خواهد شد؟ پرونده بسته میشه یا اینکه ادامه خواهد داشت؟
مطالبی که من نوشتم در اون بازجویی کتبی که بود، من فکر میکنم اگر یکی شخص بی‌طرف اینا رو بخونه قانع میشه و این شعبه چار که من اصلا شده بودم خواستم که من کفیل معرفی کنم که واقعی به کفالت آزاد بشن و بعد تماس با جزدیشتا تشبه بودم و کفالت کردم و خیلن به آقای دیگه کفالت آزاد شدن تا درود مطالب بازجویی رو بخونن که علاقه قانع میشن.
گفتگوی جواد کوروشی رو میشنیدید با احمد منتظری، پسر آیت الله حسین علی منتظری در قم. در حالی که فشارهای مجلس به وزارت ارشاد برای اکران نکردن چند فیلم ادامه دارد، برخی وبسایت‌ها از تهیه طرحی خبر دادند که بر اساس آن اختیار صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی از وزارت ارشاد گرفته می‌شود. بر اساس این طرح، شورای فرهنگ عمومی مسئول صدور مجوز نمایش فیلم‌های سینمایی خواهد شد. در این باره بیشتر بشنوید از بابک غفوری آذر.
همزمان با پافشاری برخی نمایندگان مجلس برای به نمایش در نیامدن تعدادی از فیلم‌ها در سینماها، وبسایت تابناک گزارش داده که برخی نمایندگان مجلس به دنبال محدود کردن اختیارات وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی هستند. بر پایه این طرح که به برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد شده، اختیارات صدور پروانه ساخت فیلم‌ها همچنان در اختیار سازمان سینمایی باقی خواهد ماند، ولی پروانه نمایش نهایی فیلم‌ها توسط یک نهاد بالادستی نظیر شورای فرهنگ عمومی کشور صادر خواهد شد. هرچند جزئیات بیشتری درباره این طرح منتشر نشده، اما در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای از سوی سینماگران نسبت به احتمال تصویب چنین طرحی صورت گرفته که نشان از جدی بودن این بحث در فضای سینمای ایران دارد. طرحی که به گفته مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، رویکردی کاملا سیاسی دارد و سوی جریانی که به دنبال فشار بر دولت حسن روحانی است پیگیری می شود.
من فکر می‌کنم این بزرگترین و مهمترین اتفاقیه که برای سینما ایران دست کم در 3 سال گذشته رخ داده. این بار اون نیروی تمامیت‌ها، نیرویی که همیشه سعی کرده نه تنها در عرصه هنری و فرهنگی بلکه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی هم مخالف روند دولت عمل بکنه، این نیروی تمامیت‌ها میخواد که سینما رو به طور کلی در اختیار خودش قرار بده. وقتی میبینه که دیگه روی روند تولید و پخش نمیتونه نظارت داشته باشه، به نظرم ترجیح داده که گلوگاه رو بگیره، جایی که عملا دستش بازه تا هر کاری بخواد بتونه بکنه و فیلمهایی که دیگه ساخته شده رو جلوش رو بگیره. و این به نظرم از این نظر اهرم قوی تری هستش که باعث میشه فیلمسازها بیش از پیش مایوس بشن. یعنی وقتی تصور کنید وقتی یه فیلمسازی فیلمشو ساخته و هیچ امیدی نداره که آیا توسط این ارگان جدید نظارتی فیلمش مجوز بگیره، میتونید تصور کنید که چه ریسک بزرگتری میشه ساخت فیلم و ادامه حیات سینمای ایران.
در واکنش به انتشار گزارش‌هایی در این باره، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اشاره به این که بر اساس قانون کمیسیون فرهنگی مجلس نمیتواند مانع از اکران آثار سینمایی شود، گفته که سازمان سینمایی در زمینه امور سینمایی تصمیم گیر است و در شورای پروانه ساخت این نهاد نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور دارند و میتوانند نظراتشان را آنجا در مورد فیلمها بیان کنند. همزمان محمد رضا هنرمند از کارگردانان سینمای ایران نیز با انتشار متنی در خبرگزاری ایسنا تلویحاً جواد شمقدری رئیس پیشین سازمان سینمایی و تیم مدیران همراه او را به عنوان طراح اصلی چنین طرحی معرفی کرده است. با شدت گرفتن واکنش‌ها به این طرح، نصرالله پژمانفر از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح شدن چنین طرحی را در این کمیسیون رد کرده، اما گفته بحث‌هایی درباره مخالفت برخی نهادها با نمایش فیلم‌ها در سینماهای در اختیارشان مطرح شده است. مسئولان وزارت ارشاد و سازمان سینمایی تاکنون واکنشی به گزارش‌های منتشر شده در این باره نشان ندادند. مهدی عبدالله زاده درباره واکنش احتمالی وزارت ارشاد نسبت به چنین تصمیم‌هایی می‌گوید:
من فکر نمی‌کنم الان دیگه این تقابل صرفاً بین سینماگرها و این نیروی تمامیت‌خواه باشه. به نظرم وزارت ارشاد بر مبنای رویکردی که تا الان داشته، این انتخاب رو خواهد کرد که در کنار سینماگرها باشه و در مقابل این تصمیم جدید عملاً پافشاری بکنه برای اینکه تصویب نشه.
در تحولی دیگر، احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از ارسال نامه‌ای به وزیر ارشاد خبر داده که در آن درخواست شده تا به 8 فیلم سینمایی مجوز اکران داده نشود. به گفته احمد سالک، این مسئله به تایید کمیسیون اصل 90 مجلس نیز رسیده است. طی هفته‌های گذشته با اعلام خبر اکران فیلم سینمایی عصبانی نیستم، برخی جریان‌ها به خصوص برخی نمایندگان مجلس تلاش کردند با فشار آوردن بر مجموعه وزارت ارشاد و سازمان سینمایی از نمایش عمومی این فیلم و چند فیلم دیگر که دارای مجوز نمایش نیز هستند جلوگیری کنند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید به صفحه ما در فیسبوک سر بزنید. اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.